أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در نظریه ثانیه بیان نحوه ارتباط مدیر با شخص اعتباری بود که نظریه ثانیه نیابت قانونیه بود، که پایان بحث نیابت قانونی، نه پایان، اواخر بحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که نیابت قانونی محظور ثبوتی نداره، منتها باید اثباتاً دلیل برش پیدا کنیم، و نتیجه این شد که اگر راه‌های دیگر مسدود شد، هم نظریه ولایت هم نظریه قیمومیت، اینا اگه مسدود شد یا یکیش مسدود شد، قهراً خودش دلیل اثباتی می‌شود بر این مسئله. فلذاست که فرمودن که و قبل البحث فی هذه النظریه لا مناص من تعریف الولایه و القیمومیه و توضیح الفرق بینهما، فلذا باعث وارد بحث ولایت و وکالت میشه، ولایت و قیمومیت میشه. البته بحث از ولایت و قیمومیت هم بحث موضوعی هم طریقیه. بحث طریقیه به هم بیان که خب در مقام اثبات اگر گفتیم اینا نیستن، قهرن این نظریه دلیل اثباتی پیدا میکنه. موضوعی هم هست، یعنی چون خودش نظریه است، ممکنه کسی بگه آقا رابطه مدیر با شخص اعتباری نه ولایت، ممکنه بگه قیمومیته. خب حالا این ولایت معنای ولایت چیه؟ قیمومیت معنای قیمومیت چیه؟ فرقش با نظریه نیابت چیه؟ فرقش با وکالت چیه؟ پس من حیث و هو هو هم این بحث مورد توجه باید واقع بشه. تعریف الولایه. قال صاحب المفردات فی تعریف هیل الولایه، الولا و توالی ان یحصل شیئان فسائدن حصولن لیس بینهما ما لیس منهما. راغب در مفردات در تعریف ولایت فرموده است که فی تعریفها هم باید باشه، ظاهراً ضمیر مؤنث باید باشه. در تعریف ولایت فرموده است که ولا و توالی این است که دو شی موجود، دو شی یا بیشتر از دو شی موجود بشن به وجودی که بین اونها ما لیس منهما نباشه. مثلا اگر شخصی، خانمی، فرزند اولش پسره، بعد دو مرتبه پسر گیرش میاد، بعد دو مرتبه پسر گیرش میاد، این بین اونها تولد دختری نشده، اینجا میگن که توالی دارن این پسرها، یعنی پشت سر هم بدون اینکه غیر پسر ما واسطه شده باشه بین اینا، این یا مثلا همش دختر بودن همینجوره، اما یه پسر بوده بعد یه دختر بوده، دوباره مثلا یه پسر بوده بعد دختر، اینجا نمیگن پسرها توالی دارن. پس توالی و ولا اینه که اینا پشت سر هم محقق بشن بدون اینکه غیر جنس خودشون بیاد واسطه بشه و تخلل پیدا کنه. ان یحصل شیئان و بالاتر از دو شی، حصول و وجودی که بین اون دو شی و بالاتر، لیس بینهما چیزی که لیس منهما از جنس خودشون نیست، و یستعار و ذالک للقرب من حیث المکان. خب این معنی اصلیه، ولا و توالیه. بعد به تناسب این واژه استعاره شده، به آریت گرفته شده برای مواردی که در حقیقت خود واقعیت توالی در اونجا نیست، اما چون بعض شباهت ها و خصوصیت ها با اونجا داره، به اونجا ها هم سرایت کرده و استعاره شده و استخدام شده این لفظ، اونجا ها هم استعمال میشه. مثلا یکی از من حیثون قرب از نظر مکانی، مثلا میگه فلانی در ولا فلانی زندگی میکنه، برای خاطر اینکه خیلی یکی از خصوصیات ولا این بود که بینشون فاصله نیست دیگه. این آقا اگه خونش چسبیده به خونه فلانیه، از این جهت اونجا رو هم بگیم که ولا. یا خدمت از حیث نسبت، برادرشه، خواهرشه، پدرشه، مادرشه مثلا و امثال ذلک، بگیم اینا ولا بینشون هست. چرا؟ چون که ان واسطه دیگری بین این نسبت ها وجود نداره. و یستعار و ذلک، این کلمه ولا و توالی برای قرب از حیث مکان و از حیث نسبت و خویشاوندی و از حیث دین که همشون مثلا شیعه اثناعشریه مثلا هستن یا هم چیز دیگه. و من حیث و صداقه و نصره، از حیث این که با هم دوستن، دوستی دارن یا یاری میکنن یک دیگر را. و اعتقاد و الولایه ان نصره و الولایه تولل ام. بعد فرمونده ولایه به معنای یاری کردن هم هست، به معنای تولی و تصدی امر هم هست. این کلمه را ولا بخونیم، ولایت بخونیم یا ولایت بخونیم، ولا بخونیم یا ولا بخونیم. در همین مفردات راغب در هامش اونجا اینجور نوشته، قال الفراء که یکی از ادبای بزرگه، کسر الولایه اعجب الی من فتحها. این که ولایت خونده بشه و کسر بدیم به واب، این پسندیده تر است نزد من از فتحش که ولایت بگی. لأنها انما تفتح اکثر من ذلک اذا کانت فی معنی نصره. چون گفته که ولایت به فتح وا بیشتر در جای استعمال میشه که مقصود از ولایت نصرت باشه، اما اگر نه تولی امر باشه و تصدی امر باشه، اونجا ولایت گفته میشه. ولایت مال تصدی امره، مثلا استانداره یا مثلا رئیس جمهوره یا هرچی، بالاخره تصدیش امر رو کرد. اما اونجایی که یاری میکنه، کمک میکنه، اون ولایت ایشون فرموده. و کان الکسائی یفتتها، یفتتها و یذهب بها الی النصره. کسایی فتح میداد و ولایت میخوند و میگفت معناش هم نصرته. پس تو ادیب بزرگ و را و کسایی، اونا میگن به فتح واف بخونیم اگر به معنی نصرت بخوایم بگیریم. خب پس ولولایه النصره، ولولایه تولی الامر. خب من الواضح ان المعنى الاخیر هو المقصود فی المقام. حالا این ولایتی که میگن رابطه مدیر با امر اعتباری چیه؟ روشنه که نه اون معنی لغوی اولیه که توالی امور پشت سر هم بدون خلل واسطه، اون نیست. معنی نصرت هم نیست، بلکه همین معنی ولایت به معنای زمامداریه، یعنی زمام امور اون امر اعتباری رو این در دست میگیره با مدیریت خودش، به این معناست. و اما فی الاصطلاح، پس این معنای لغوی و این که همین معنای لغوی اخیر که به معنای تولی امر و زمامدار کاری بودن باشه، این ظاهرا مقصود از کلمه ولایت در این باب باشه. و اما فی الاصطلاح فقد ذکر الشیخ الاعظم الانصاری رحمت الله علیه معنیین للو ولایه. شیخ رضوان الله علیه شیخ اعظم انصاری دو معنا برای ولایت ذکر فرموده از در اصطلاح. معنای اول اینه که این شخص که ولیه و ولایت داره مستقل در تصرف در امور مولا علیه، یعنی در تصرفش نیاز نیست بره از او اجازه بگیره، او راضی باشه. این مستقل است، خودش وقتی تشخیص داد باید این کار رو انجام بدهد بدون نیاز از اینکه از او اجازه بگیره یا رضایت او رو جلب بکنه میتونه این کار رو انجام بده. حالا بلا فرق بین اینکه او هم بتواند بدون اذن گرفتن از این ولی اون کار رو انجام بدهد یا اینکه نه، همین که خود این میتونه مستقلن این تصرف رو انجام بدهد این ولایت است. مثلا ابو جد در تصرف در اموال صغیر، خب اب ولایت داره مستقل، لازم نیست وقتی میخواد تصرفی بکنه بره از باباش این پدر از جد این بچه سوال کنه شما اجازه میدید، نه خودش مستقله. جد هم همینجوره. اینجا اینا ولایت دارن چون هر کدام مستقل در این تصرفه و میتواند بدون اینکه از دیگری کسب اجازه کنه یا رضایت رو جلب بکنه میتواند. حالا یه جایی هم هستش که نه دیگه اصلا کس دیگری هم وجود نداره یا نمیتواند این کار رو انجام بده. مثلا مرعی که سیبه هست و باکره نیست و رشیده هست، این خب ولایت داره و هیچ کس دیگه هم حق حتی پدرش حق تزویج او رو نداره بدون اینکه از او وکالت بگیره و از او اجازه بگیره و اذن بگیره. خب اونجا این مرعی سیبه که باکره نیست و رشیده هست خودش ولایت داره بر تزویج خودش بدون اینکه از دیگری لازم باشه اجازه بگیره و دیگران هم نمیتوانن بدون اینکه او رضایت بده و اجازه بده او رو تزویج کنن حتی پدرش. معنای اول، الاول استقلال الولی به تصرف با قطع نظر از بودن تصرف غیر اون ولی منوط به اذن اون ولی یا غیر منوط به اذن ولی. و مرجع و هازا، مرجع این استقلال و این ولایت الی کون نظرهی سببا فی جواز تصرفه، بازگشتش به این است که نظر این ولی سبب و علت است برای جواز تصرف بدون نیاز به اجازه دیگران و کسب رضایت دیگران. این معنای اول ولایت که ایشون این مطلب رو در کجا فرموده؟ این مطلب رو در بحث ولایت فقیه در مکاسب ایشون فرموده است که این که میگیم ولی فقیه ولایت داره یه معناش اینه، اون معنی اوله، یعنی در یه امور خاصی بدون اینکه اون نیاز باشه ما از دیگران اجازه بگیره و رضایت اونا رو جلب بکنه شارع مقدس به او این مقام رو داده که جواز تصرف باشه. اثانی عدم استقلال غیرهی به تصرف، دوم این است که دیگران استقلال به تصرف ندارن، اونا اگه میخوان تصرف بکنن باید از این اجازه بگیرن. مثلا در باب وجوهات ادنی از علما نظرشون همینه دیگه، میگن که خود صاحب وجه این نمیتونه افراز کنه سهمه خمس رو نمیتونه افراز کنه از اموالش، باید بیاد از فقیه اجازه بگیره اون و ولای خودش بدونه میگه من کار به فقال ندارم خودش بیاد جدا کنه. این جدا نمیشه، این افراز نمیشه خمس از بقیه اموالش، این فایده نداره، باید بیاد اجازه بگیره. حتی باز میخواد تصرف بکنم اینجوره. تصرف هم میخواد بکنم، حال میخواد اعطا کنه به کسی یا در یه چیز مصرف بکنه، این هم اینجوره. پس اذن فقیه لازمه، ولو اینکه از اون طرف هم بگیم خود فقیه هم مستقلا نمیتونه. این بخواد تصرف بکنه، این بخواد افراز کنه، اذن او رو لازم داره، ولو بگیم خود او هم مستقلا نمیتونه. خدا رحمت کنه آیت الله خونساری رو، آقای است احمد خونساری رضوان الله علیه، ایشون توی فتاواش هم هست که باید در نحوه تصرف فقیه از اون کسی که معطی خمس است اجازه بگیره. من خودم یه وقتی دو بار من بیشتر خدمت ایشون نرسیدم تهران، یه بار که خدمت ایشون مشرف بودم یک آقای آمده بود خمسش رو حساب میکرد با ایشون، بعد ایشون فرمودن به من اجازه میدهید که اون مواردی که من صلاح میدانم مصرف کنم؟ اون گفت بله. این طبق نظر خود ایشون بود که اینجا یعنی این ولایت مستقله نداره که خودش بتوانه، نه باید از او نظر او رو هم کسب بکنه. از اون طرف خود اون مقلد و اون عامی اونم نمیتوانه، چند زم این نظر این و او با هم دیگه موجب جواز تصرف میشوند. خب اینم یه نظریست، یه نظریست که البته خب وجهش هم وجه قویست این نظریشون. مثلا میگه ما اطلاقات و عموماتی نداریم در این باب، قدر متیقنی که از ادله میتونیم استفاده بکنیم که فقیه جواز تصرف دارن، یعنی جایز از تصرف در این مال، این است که رضایت هر دو و اذن هر دو ضمیمه بشه. اونجا بله دلیل داریم. بله؟ نه نه، ولایت مطلقه که اگه گفتیم مطلقه دیگه. خب عدم استقلال غیرهی به تصرف و کون و تصرف الغیر منوتن به اذنه و ان لم یکن هو مستقلن به تصرف. اگرچه خود این آقایم که من دیگریم تصرفش منوت به اذنه اینه، خود اینم استقلال در تصرف نداشته باشه، که این خودش دو صورته، دیگران توقف داره بر اذن این ولی این توقف نداره، این مستقل، که این یه نظر رائجی است که بزرگان و فقها میفرمایند. یه نظر دیگه این است که این و ان کان هو و ان لم یکن هو مستقلا به تصرف ناظر به اینه که بله او باید از این اجازه بگیره اگرچه خود اینم مستقل نیست. نظیر اینو کجا داریم؟ باز نظیر اینو در باب ولایت اب بر سبیه باکرش داریم که پدر میتونه تزویج کنه سبیه باکره را، اما باید چیکار کنه؟ اذن از اون بگیر. از اون طرف سبیه باکره خودش مستقلا نمیتونه بره خودش رو تزویج کنه به حسب عده از فتاوا، باید از پدر اذن بگیره. بنابراین همین ولایت قسم ثانی میشه که پدر ولایت داره بر این که او رو تزویج کنه مع اذن او، او هم ولایت داره خودش رو تزویج کنه مع اذن پدرش. خب لکن الافضل، بله، و مرجع و هازا الى کون نظرهی شرطن فی جواز تصرف غیرهی، و مرجع و بازگشت این قسم دوم از ولایت به این است که نظر این ولی شرط است در جواز تصرف غیر این ولی، و بین موارد الوجهین عموم من وجه. بین موارد قسم اول و دوم عموم من وجه، یعنی یه جایی هستش که هر دو سلطنت ها وجود داره، هر دو ولایت ها وجود داره، یعنی همون استقلال داره، هم دیگری اگه بخواد انجام بدهد نیاز به اذن او داره، پس هر دو قسم ولایت اونجا جمع شد. که در همین مسئله وجوهات عرض کردم فتوای مشهور و رائج بین فقها همینه که فقیه مستقل در ولایت، اجازه لازم نیست بگیره، ولی غیر فقیه بخواد اون تصرف رو بکنه منوط به اجازه فقیه. پس بنابراین در یه جاهایی مثل اینجا، مثل تصرفات در وجوه، اینجا هر دو قسمو جمع شده که فقیه نسبت به وجوهات خودش استقلال داره، دیگری حتی مالکی که آمده حالا میخواد وجوهات بده، اون تصرف او توقف داره بر اذن ایشون. یه جایی هستش که استقلال داره و اصلا او حق تصرف نداره. مثل چی؟ مثل این که فقیه ولایت داره برای این که برای ایتامی که پدر نداره، بران نداره، اینا نسب قیم بکنه. میگه اذن کسی دیگه اینجا اصلا دخالت نداره و کسی دیگه نمیتواند این کارو بکنه، مگر اینکه بیاد از وکی، از وکالت از ولی پیدا بکنه. یه جایی هم هستش که نه، حتما باید اذن بگی، اذن هست و اون ولایت استقلالی رو نداره، مثل همون نظریه محقق خونساری قدس سر رو در همون باب وجوهات. خب این دو تقسیمی که شیخ اعظم فرمودن، دو معنا برای ولایت ایشون ذکر فرمود. ولی فرمان لکن الافضل ان یقال فی المعنى الاصطلاحی ان الولایه سلطنتون اعتباریتون علی المولا علیه یجوز و به موجبها التصرف فی المولا علیه و مالهی تکلیفا و وضعن. افضل میفرمان اینه که ما اینجوری تعریف کنیم، چون تعریفی که شیخ فرمود دو معنا ذکر کرد، فرمود که اولی چی بود؟ تصرف غیر منوط به اینه. معنی دومی این بود که معنی اولی این بود که تصرف غیر منوط به اذن اینه، اما تصرف خود او منوط به اذن او نیست. این خود این که اون منوط به اینه، اون منوط به اون نیست، این در حقیقت معلول یه امر آخریه. چرا اینجوریه؟ خود این ولایت نیست، چون ولایت دارد منوط نیست که دیگری به اذن دیگری، چون اون دیگری ولایت ندارد و این ولایت دارد، او باید از این اذن بگیره. پس این که مستقل است یا مستقل نیست، دیگری نمیتواند، این معلول یه امر آخریست. بس در حقیقت ولایت اونه، اون معناست، نه این، این نتیجه اون ولایت میشه. فلذا میفهمند افضل این است که گفته بشود در معنای اصطلاحی ولایت، این که ولایت یک سلطنت اعتباری، نه تکوینی. البته سلطنت تکوینی یه مثلا ما سلطنت داریم الان تکوینن، برای اینکه حرف بزنیم یا حرف بزنیم، باشیم را بریم یا نریم، بنشینیم یا ننشینیم، اینا سلطنت تکوینیه که ما داریم بر این امور. تکوینن در عالم کون و هستی این قدرت مندی رو داریم، اما یه قدرت مندی هایی هست که اعتبار شرعی یا اعتبار عقلایی است. اعتبار میکنن که ایشون میتونه اموال فرانی رو بفروشه، این یعنی این قدرت رو برای او اعتبار میکنن، تشریع میکنن. پس یک نه سلطنت اعتباری و اعطایی است از طرف عقلا یا شارع، بر چی؟ سلطنت حالا بر کی داره؟ سلطنت یک طرف میخواد دیگه، سلطنت بر مولا علیه، کسی که این ولایت بر او داره، که یجوز و به موجب این سلطنت تصرف در شخص مولا علیه، مثل این که او رو اجاره میده، میره اجیر، یه بچه یه برای تربیت شو اینا، این بچه رو برمیداره میبره در یه مغازه یه جایی، یا آقا مثلا این اینجا شاگرد شما باشه تو کار یاد بگیره. این تصرف در خودش داره میکنه دیگه. و مالهی و تصرف در مالش میکنه، مثلا مالش رو میفروشه، خرج خودش میکنه، یا مالش رو به مضاربه میذاره برای اینکه این مال اضافه بشود و برای آیندهش چیزی داشته باشه و هاکس. خب به موجب این سلطنت اعتباری جایز است تصرف در مولا علی و مالش، هم از حیث تکلیفی که جایز تکلیفی است، هم از حیث وضعی که نافذه، و ماضی و صحیحه. ول استقلال به معنا عدم ذم شخص آخر فی ذلک. خب اونجا شما گفتید استقلال ولی. استقلال دو تا معنا ممکنه ازش به ذهن بیاد، یکی این که یعنی خودش فقط میتونه این کار بکنه، کس دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده. معنی دوم این است که نه، در انجام دادنش باید از دیگری عذر بگیره در مقابل استقلال دادن، این لازم نیست دیگری عذر بگیره. اینجا استقلال کدوم معنا مقصوده که گفتید استقلال و عدم استقلال؟ ولی استقلال به معنا عدم ذم شخص آخر فی ذلک، یعنی لازم نیست شخص دیگری ذمیمه بشه که اونم اجازه بده. و من الممکن کون الولایه لشخصین او اکثر به صورت مشترکه، و ممکن است که ولایت برای دو شخص باشه مثل اب و جد، یا بیشتر اب و جد و پدر جد و همینجور که به طور مشترک اینا همه ولایت دارن، که دیگه حالا چون اذان شده بقیهش رو بخش. صلی الله علیه و آله.